ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. میلیون ها نفر از شیعیان به رغم تهدیدهای گروه خلافت اسلامی در مراسم اربعین در عراق شرکت کردند. گروه خلافت اسلامی 2 هلیکوپتر ارتش عراق را سرنگون کرد. پلیس هند میگوید صاحب یک حساب معروف توییتری را که به خلافت اسلامی نزدیک بوده است بازداشت کرده. میلیون ها نفر از شیعیان به رغم تهدیدهای گروه خلافت اسلامی در مراسم اربعین شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در مقام های عراقی بین 17 تا 20 میلیون زائر برای مراسم اربعین را در کربلا گزارش کردند. بسیاری از زائران چندین روز پیاده روی کردند تا در این مراسم شرکت کنند. خبرگزاری فرانسه می نویسد مقام های عراقی تاکید کردند که حضور بی سابقه زائران در کربلا نمادی از مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش است. در همین باره به گزارشی از همکارم جواد کوروشی توجه کنید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز شنبه مراسم عزاداری اربعین در حسینیه امام خمینی با حضور آقای خامنه ای برگزار شد. تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی نوشت در این مراسم عده‌ای دانشجو و دانشگاهی به عزاداری و سینه زنی پرداختند. همزمان با برگزاری این مراسم در تهران، اربعین در کربلا و آغاز بازگشت زائران خبر اصلی رسانه‌های جمهوری اسلامی بود. مقام‌های جمهوری اسلامی شمار ایرانیان به عراق رفته را بین 1,200,000 تا 1,500,000 نفر اعلام کردند. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، روز شنبه به شبکه خبر جمهوری اسلامی از جمله گفت
حدود 1,500,000 نفر زائر اعزام شده. تا کنون 256,000 نفر برگشتند و وارد کشور شدند. مجموعاً حدود 1,770 دستگاه اتوبوس کمک بکنه به ناوگان حمل و نقل کشور عراق برای انتقال زائرین ایران از کربلا و نجف به مرز.
به گفته خبرنگار شبکه خبر جمهوری اسلامی، در کربلا بسیاری از هزینه ها و خدمات به زائرین را شهرداری تهران بر عهده دارد.
خدماتی که در شهر کربلا داده میشه، شهرداری تهران در حال خدمات دهی هستش به زائران، از خدمات شهری گرفته تا برقراری موکب های در سراسر مسیر از شهر نجف، حله، بغداد تا رسیدن به کربلا به زائرین خدمات میدن، از جمله غذا و خدمات شهری شهر کربلا هم به عهده شهرداری تهران هستش.
آمارهای منتشر شده در چند روز گذشته درباره شمار زائرینی که در راه کربلا بود و هستند بسیار متفاوت و میان 17 تا 20 میلیون نفر در نوسانند. مؤیدالحیدری، خبرنگار بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که این موضوع را در ارتباط با همکاران خود در عراق در چند روز گذشته دنبال کرده است، به رادیو فردا میگوید
Actually I believe they had no specific or scientific statistic tools to
در وهله اول من فکر می‌کنم این ارقام آمارهایی نیستند که ناشی از شمارش و سنجش سیستماتیک باشد. آمار رسمی دو روز پیش که از سوی وزیر دفاع عراق که سنی مذهب هم هست، حاکی از آن بود که 17 میلیون زائر در راه کربلا هستند. اما باید توجه کنیم که این آمار اگر به واقعیت نزدیک باشد، مربوط به شمار زائران در یک مدت زمان 2 تا 3 هفته‌ای و در برگیرنده رفت و آمدهایی است که در این مدت صورت می‌گیرد. به هر حال گرد همایی اربعین امسال بزرگترین گرد همایی شیعیان در عراق در یک چنین مراسمی است. باید به این نکته هم توجه داشت که گرد همایی امسال شیعیان پیامی سیاسی به داعشی هاست که ما هستیم و از شما نمی ترسیم.
Let me say the Shiat or the Iraqis against Daesh IS. That we don't care and we are here.
مؤیدالحیدری درباره حضور گسترده زائران ایرانی در عراق هم میگوید حذف ویزا و دادن خدمات مجانی میتواند یکی از عواملی باشد که باعث ترغیب ایرانیان برای سفر به عراق شده است.
I believe the decision of Iraqi government to cancel or let me reduce the visa fees from $80 to $1.
دولت عراق با کاهش ویزای 80 دلاری برای ایرانیان به $1 در عمل ایرانیان را به سفر به عراق ترغیب کرده و ایرانیان نیز بدون پرداخت هزینه ویزا از سرویس و خدمات مجانی مانند غذا، رفت آمد و غیره هم برخوردارند.
Food services, everything available, so it's costs nothing for some of them.
حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه مقیم آلمان با اشاره به سیاسی بودن گردهمایی اربعین و تاریخ سیاسی آن به رادیو فردا میگوید
ریشه اربعین برمیگردد به نخستین تجمعی که بر مزار شهدای کربلا در اونجا اتفاق افتاده و بعدها هم البته این دیگه واشش سنت شده، ولی در این حال تو قرن اول و دوم چنان این آداب مربوط به عزاداری عاشورا یا اربعین اهمیتی نداشته، ولی از قرن چهارم پنجم به بعده که از زمان آل بویه هست که اینا به صورت کارناوال در میاد توی خیابون‌ها و عزاداری‌های پر سر و صدا و پر تمطراقی با نشانه‌های مشخصی در میاد. اونم اتفاقا انگیزه سیاسی پشتش بود به خاطر اینکه آل بویه می‌خواستن از این طریق ضربه شستی به رقبای سنی خودشون در بغداد نشون بدن.
خبرگزاری مهر روز شنبه مراسم برگزاری اربعین در عراق را بزرگترین تجمع بشری در جهان خواند که باعث ترسی عظیم در وجود به نوشته مهر دشمنان اسلام شده است.
جواد کرشی گزارش میداد. گروه خلافت اسلامی روز شنبه موفق شد که دو هلیکوپتر متعلق به ارتش عراق را سرنگون کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این حادثه به نگرانی ها درباره افزایش توانایی های نظامی گروه خلافت اسلامی افزوده است. بنا به این گزارش این اتفاق در شهر سامرا رخ داده که از شهرهای مقدس شیعیان محسوب می شود. یک مقام ارشد وزارت دفاع عراق به آسوشیتد پرس گفته است شبه نظامیان خلافت اسلامی با یک سلاح دوشپرتاب این هلیکوپترها را ساقط کردند. بنا به این گزارش این احتمال مطرح شده است که گروه خلافت اسلامی در جریان تصرف برخی پادگان‌های نظامی در عراق و سوریه به تجهیزات پیشرفته ضد هوایی دست پیدا کرده باشند. پلیس هند روز شنبه یک مرد 24 ساله هوادار گروه خلافت اسلامی را بازداشت کرد که متهم است یک حساب کاربری معروف توییتری را اداره می کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه مهدی مسرور بیسواس متهم است که حساب معروف شامی ویتنس را در توییتر اداره می کرده است. حساب شامی ویتنس توسط 17700 تن در توییتر دنبال می شد و مبلغ گروه خلافت اسلامی و جنگ در سوریه و عراق بود است. روز پنج شنبه در پی انتشار یک گزارش تلویزیونی در کانال 4 بریتانیا درباره این کاربر، وبسایت توییتر این حساب را مسدود کرد. پلیس هند اعلام کرده بر اساس شواهد موجود مهدی سرور بیسواس همان شامی ویتنس در توییتر است. مقام‌های افغانستان روز شنبه اعلام کردند که در پی حمله شبه نظامیان طالبان به یک معدن در جنوب این کشور 12 تن از معدنچیان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس فرید احمد عبید سخنگوی پلیس افغانستان گفت این حمله در ولایت هلمند رخ داده است. به گفته او درگیری میان ارتش افغانستان و نیروهای طالبان در این منطقه ادامه دارد. تأثیر سقوط بهای نفت بر بازارهای سهام در سراسر جهان موضوعی است که این روزها توجه کارشناسان و بازیگران حوزه اقتصاد را به خود جلب کرده است. فهیم خضری‌ایدری در گفتگوی با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس می‌پرسد چرا بورس‌های جهان تا این حد از تنزل بهای نفت تأثیر گرفته و آشفته شدند. فریدون خاوند:
این از عجایب روزگاره که نفت ارزان بشه و همزمان بازارهای سهام در مهمترین قدرت‌های صنعتی که خریدار نفت هستند دچار فروریزی بشن. در هفته‌ای که گذشت از دوشنبه تا جمعه بورس‌های لندن، مادرید، میلان، پاریس ریزش‌های 6.5 تا 7.5 درصدی رو تجربه کردن، بدترین ریزش‌های هفتگی از سال 2011 به این طرف. چرا؟ به دلیل ترس از تورم منفی. برای ایرانی ها که همیشه از تورم دو رقمی رنج کشیدند دشوار تصور بکنند که در دنیا کشورهایی از نرخ پایین تورم رنج می کشند، در محدوده 0 تا 0.5% در سال، مثل وضعیتی که امروز در بعضی از کشورهای منطقه یورو دیده میشه. تورم بالا در سطح ایران نشان یک اقتصاد بیماره، ولی تورم زیر 2% هم تعریفی نداره، چون که چرخ فعالیت و مصرف رو از نفس میندازه. آفتی است که سالها به جان اقتصاد ژاپن افتاده و امروز اروپای غربی رو تهدید میکنه. اروپایی ها از این میترسن که با سقوط بازم بیشتر قیمت نفت نرخ تورمشون منفی بشه، برسه به زیر صفر، و تلاش هاشون برای بالا بردن نرخ تورم تا سطح 2% خونسا بشه. البته ترس از بازگشت بحران سیاسی به یونان هم در دامن زدن به سقوط بورسای اروپا بی تأثیر نبوده.
اما گذشته از اروپا، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم وضعیت بهتری ندارن. بازار بورس این کشورها هم در دو سه هفته اخیر ریزش شدیدی داشته. مسئله نفت چه اثری روی این ریزش داشته آقای خواند؟
در منطقه خلیج فارس دل نگرانی های دیگه ای وجود داره. همزمان با کاهش بهای نفت از ماه ژوئن گذشته تا به امروز، بازارهای سهام در عربستان سعودی، دبی و قطر ریزش های مهم داشتند. از اواخر سپتامبر تا امروز شاخص بورس در دبی حدود 30% فرو ریخته. این کشورها سرمایه گذاری های عظیمی کردند در بخش مسکن و تأسیسات زیربنایی، و وقتی بهای نفت با این سرعت فرو میریزه، طبعا نگرانی ها اوج میگیره و بازار سهام هم از این نگرانی ها طبعا تأثیر میگیرن.
در ایران چطور؟ وضعیت بورس در ایران هم چندان وضعیت خوبی نیست و روند کاهشی ادامه داره. آیا ارتباطی بین این موضوع با وضعیت نفت هم میتونیم ببینیم؟
در بورس تهران بعضی از صنایع مثل پتروشیمی از کاهش بهای نفت استفاده می کنند، سود می برند، ولی جو عمومی اقتصادی کشور زیر تأثیر کاهش بهای نفت رو به وخامت می ره. با توجه به اپام هایی که بر پرونده هسته‌ای ایران سنگینی می کنه، چشمنداز منفی بازار نفت فضای روانی تنش‌آلودی رو به وجود میاره که طبعا به ارزش سهام هم منتقل می شه.
فریدون خاوند در گفتگو با همکارم فهیم خضرایی دری. و اما بشنویم صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو.
روی سخن با شهروندان ایرانی به ویژه همشهری‌های ساکن پایتخت است که آیا می‌دانید که سهم جریمه‌های رانندگی من و شما در بودجه سال 1394 2200 میلیارد است. ما به عنوان اعضای این جامعه مدنی همگی بکوشیم تا با خودداری از تخلفات رانندگی، سهم جریمه های ترافیکی را در بودجه آتی کشور به حداقل برسانیم.
در ایران نظام جمهوری اسلامی چیزی به نام حقوق بشر وجود نداره. هر چی که در این مدت کردند از قبیل اعداماشون، تجاوزها، قاچاقها و و به این حد کفایت دارند و پاسخ میدن که خارجی ها حق دخالت در ایران رو ندارن، این فرهنگ ایرانه. میخوام عرض کنم که آقای خامنه ای، شما در فرهنگ ایران جایی ندارید و اونجا رو غصب کرده اید.
با عرض سلام، توی خبرها اومده که جزیره آشوراده به بخش خصوصی واگذار شد. خواستم بگم که جزیره آشوراده و هزاران صنایع دیگه که به بخش خصوصی واگذار میشه، این بخش خصوصی فقط سپاه است و بسیج و آقازاده ها. همچین بخش خصوصی که فکر کنید مردم ایران سهمی توش دارن یا یه سرمایه گذاری از خارج اومده یا کسی دیگه، نه، فقط و فقط دست بسیج و سپاه و آقازاده هاست. و سلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
ادامه خبرها. مقام های افغانستان روز شنبه اعلام کردند در پی حمله شبه نظامیان طالبان به یک معدن در جنوب این کشور 12 معدنچی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فرید احمد عبید سخنگوی پلیس افغانستان گفت این حمله در ولایت هلمند رخ داده است. به گفته او درگیری میان ارتش افغانستان و نیروهای طالبان در این منطقه ادامه دارد. در این حال مقام های امنیتی افغان اعلام کردند که روز شنبه عتیق الله رؤوفی رئیس دبیرخانه دادگاه عالی افغانستان از سوی نیروهای مسلح در کابل هدف قرار گرفته و کشته شده است. طالبان با ارسال پیامی به رسانه ها مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. به گزارش رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد، فرید افضلی رئیس پلیس کابل گفته که این حمله در نزدیکی خانه آقای رؤوفی در کابل انجام شده است. اما از سوی دیگر ایران مهلت اقامت حدود 450 هزار مهاجر افغان را به مدت 6 ماه تمدید کرد. محمد محقق معاون رئیس اجرایی حکومت افغانستان به رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد گفت که این افراد تنها شامل افغانهایی است که اسناد اقامت در ایران را دارند. 17 و 14 دقیقه و 50 ثانیه وقت تهران را پشت سر می‌گذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. با رادیو فردا بمانید.